صفحه 141، 27، در جستجوی مروارید. در تمام طول آن شب با افکار نگران کننده و هراس‌آوری دست به گریبان بودم. حتی وقتی به خواب رفتم، کابوس های وحشتناکی به سراغم آمد و هر بار با هجوم کوسه های خونخواری که دهان هراس‌انگیزشان را برای بریدن من باز کرده بودند، از خواب می پریدم. شب سخت و هولناکی بر من گذشت. صبح خیلی زود، حدود ساعت 4، یکی از خدمه زیردریایی مرا از خواب بیدار کرد. با عجله لباس پوشیده و به سالن رفتم. ناخدان مو حاضر و آماده چشم راه من نشسته بود. با دیدن من لبخندی زد و گفت: صبح بخیر آقای پروفسور، امیدوارم که امروز هم در صید مروارید و هم در شکار کوسه موفق باشید. چند لحظه بعد کنسیل و نودلند هم به ما ملحق شدند. آن وقت من از ناخدا پرسیدم: ممکن است لطف کنید و بگویید که ما لباس‌های غواصی ما را کجا باید بپوشیم؟ ناخدا در جواب گفت: چون تا محل صید راه زیادی در پیش است و باید این مسافت را با قایق طی کنیم، بهتر است لباس‌ها را همانجا توی قایق بپوشیم. پس از این گفتگو، به همراه ناخدا و 5 نفر از کارکنان قوی هیکل زیردریایی به روی عرشه رفته و سوار قایق شدیم. سپیده در حال دمیدن بود که قایق به طرف جزیره مانار حرکت کرد. نزدیک ساحل قایق توقف کرد. به دستور ناخدا لباسای غواصی را پوشیدیم. سپس ناخدا به هر یک از ما کارد بلند و نوک‌تیزی داد. نودلند نیزه مخصوص خودش را هم به دست گرفته بود. آنگاه یکی پس از دیگری به داخل آب پریدیم و با قدم نهادن بر ماسه های کف دریا در پی ناخدا به راه افتادیم. جای تعجب بود که در آن موقعیت هیچ نشانه‌ای از افکار وحشتناک شب گذشته به ذهنم نمی‌آمد. با خیالی آسوده و بدون دغدغه در زیر آب راه می‌رفتم. شاید دلیلش وجود مناظر بدی و زیبایی اطراف بود که جایی برای فکر کردن در مورد هیچ موضوع دیگری باقی نمی‌گذاشت. خورشید که کاملاً بالا آمده بود، انوار گرم و طلایی‌اش را به قعر دریا می‌فرستاد، به طوری که هم کف دریا را به خوبی روشن کرده بود و هم گرمایش را به شکل محسوسی می‌شد حس کرد. حدود 2 ساعت در مسیری که سراشیب ملایمی داشت راه پیمودیم تا عاقبت به نقطه پوشیده از صدف‌های ریز و درشت رسیدیم. تا یک شعاع وسیع کف دریا را پوشیده از صدف یافتیم. آنقدر زیاد که خارج از شمار به نظر می رسید. نودلند خیلی تند و شابک صدف‌های پیش پایش را جمع کرد و درون سبدی که به همراه داشت می ریخت. اما من و کنسیل تمایلی برای جمع‌آوری صدف نداشتیم و بیشتر حواس ما متوجه ناخدا بود که مبادا او را گم کنیم. پس از مدتی به نزدیک دهنه غاری رسیدیم. ناخدا وارد آنجا شد و ما نیز به تبعیت از او به درون غار قدم گذاشتیم. وقتی که چشمایم به تاریکی عادت کرد، با منظره فوق‌العاده زیبا و شگفت‌انگیزی روبرو شدیم. غار طاق بلند و زیبایی داشت که بر روی ستون‌های سنگی محکمی استواری ایستاده بود. اطراف غار با میله‌های باریکی از جنس سنگ‌های رسوبی به زیبایی تزئین شده بود. با خود فکر می‌کردم آیا دست هنرمندی ناشناخته چنین اثر بدیعی را به وجود آورده است و یا این نیز نمونه‌ای از نقشه‌های سحرانگیز طبیعت است. از طرف دیگر فکر می‌کردم ناخدا نمو با چه انگیزه‌ای ما را به اینجا آورده. در همین زمان ناخدا ما را به انتهای غار هدایت کرد و آنگاه با اشاره انگشت جسمی را به ما نشان داد. از دیدن آنچه پیش چشمانم قرار داشت به سختی حیرت زده شدم. در قسمت انتهایی غار صدف فوق‌العاده بزرگی وجود داشت که حداقل می‌توانست 2 متر قطر و 300 کیلو وزن داشته باشد. این صدف به وسیله شاخه‌های نرم گیاهی دریایی به تخت سنگی چسبیده بود. ناخدا به طرف صدف رفت و به کمک کارد نوک‌تیزش 2 کفه آن را از هم گشود. آنگاه پهنای کارد را در میان 2 لبه صدف قرار داد تا بسته نشود. بعد دست خود را درون آن فرو برد و مروارید زیبا و درشتی را که به اندازه 1 نارگیل بود از میان چینهای صدف بیرون کشید. رنگ صورتی شفاف و درخشندگی شگفت انگیز آن چشمها را خیره می کرد. شکل ظاهری مروارید کروی و سطح بیرونی از چنان صاف و یک دست بود که اگر در روی زمین به آن برخورد می کردیم، این فکر برای من پیش می آمد که دست هنرمندی توانا آن را از مرمر پرداخته است. تردید نبود که تاکنون هیچ انسان زمینی چنین مروارید شگفت‌انگیزی را به چشم خود ندیده بود. با حالتی از شیفتگی و ناخودآگاه دستم را برای لمس کردن مروارید پیش بردم. ناخدا نمو با حالتی جدی دستم را کنار زد و با اشاره به من فهماند که نباید این کار را بکنم. سپس کاردش را از شکاف صدف بیرون آورد تا لبه آن بسته شود. میشد فهمید که ناخدا قصد دارد این مروارید بی همتا را همچنان در درون صدف پرورش دهد تا وقتی به اندازه کافی بزرگ شد آن را هم در کنار سایر اشیاء بی‌نظیر خود در نمایشگاه ناوتیلوس قرار دهد. به نظر من این مروارید بی همتا در حال حاضر بیش از 10 میلیون فرانک ارزش داشت. چند لحظه بعد ناخدا از غار بیرون رفت و ما نیز به دنبال او راه افتاده و به سوی قایق رفتیم. در همین موقع ناخدا به طور ناگهانی ایستاد و با اشاره دست از ما خواست که خود را در پشت صخره ها پنهان کنیم. با دقت به محل مورد اشاره ناخدا نگاه کردم. حرکت سریع یک سایه بزرگ در کف دریا توجهم را جلب کرد. حس کردم که باید یک کوسه باشد. از این فکر به وحشت افتادم، اما خیلی زود متوجه اشتباه خود شدم. در پیش روی ما یک صیاد محلی مروارید در قعر دریا به جستجو مشغول بود. معلوم بود که این صیاد بینوا از فرط تیره روزی و فلاکت مجبور شده است در این ایام که فصل صید مروارید گذشته بود جان خود را به خطر بیاندازد تا شاید با به دست آوردن یک مروارید مخارج زندگی خانواده‌اش را تامین کند. قایق این صیاد بر سطح آب بود و خودش با کمک یک وزنه و تنابی که به کمر بسته بود به قعر دریا آمده بود و با شتاب بسیار صدف‌های نزدیک دستش را جمع می‌کرد و درون سبدی که بر گردن آویخته بود می‌ریخت و بعد با سرعت خود را روی آب می‌رساند و صدف‌ها را در داخل قایق می‌ریخت و بعد از چند لحظه بار دیگر به قعر آب باز می‌گشت. این کار را ساعت‌ها تکرار می‌کرد. صیاد در مقابل چشمان ما چندین بار این عمل را انجام داد و هر بار بیش از 30 ثانیه در زیر آب نمی‌ماند. چرا که معطلی بیش از آن او را با خطر مرگ مواجه می‌کرد. از اینها گذشته بیشتر صدف‌های جمع‌آوری شده به وسیله او که جانش را برای به دست آوردنشان به خطر می‌انداخت خالی بود. و مرواریدی در آن وجود نداشت. نگاه کردن به این تلاش طاقت فرسا و بیهوده انسانی قلب مرا فشرده می ساخت. می توانستم کاری برای او این مرد انجام دهم. برای یک لحظه تصمیم گرفتم به طرفش رفته و در جمع کردن صدف کمکش کنم و برای این کار از جا برخواستم. اما در این موقع ناخدا نمو دستم را گرفت و محکم کشید به طوری که مجبور شدم سر جای خود بنشینم. البته مرد صیاد متوجه ما نشد چون کاملا پشت تخت سنگ‌ها قرار داشتیم. تازه اگر متوجه ما هم می‌شد با آن لباس‌های عجیب و غریب غواصی که به تن داشتیم اصلا باور نمی‌کرد که ما از انسان‌های زمینی هستیم. در همین هنگام حرکت شتاب زده و ناگهانی صیاد توجه مرا جلب کرد. او به سرعت از کف دریا جدا شد تا خود را به سطح آب برساند. برای پی بردن به دلیل این همه شتاب به بالای سر نگاهی انداختم. از دیدن منظره موهش لرزه بر اندامم افتاد. کوسه ماهی بزرگی به طرف او می آمد و صیاد بی‌نوا از فرط هراس و دستپاچگی نتوانست خودش را به موقع به سطح آب برساند و در همین وقت کوسه ضربت محکمی با دومش به او زد و بعد به طرفش هجوم برد. صیاد با چالاکی خود را عقب کشید، اما کوسه که تومه خوبی به چنگ آورده بود به این آسانی نمی خواست او را از دست بدهد. بار دیگر به مرد نگونبخت حمله کرد، اما یورش دوم او چند ثانیه بیشتر طول نکشید. درست در لحظه‌ای که آرواره‌های حیوان برای تکه کردن صیاد از هم باز شده بود، ناخدا نمو به سرعت در میان کوسه و مرد صیاد قرار گرفت. کوسه ماهی که خود را با تومه تازه‌ای روبرو می‌دید، ناگهان به سوی ناخدا حمله بر شد. برای چند لحظه از شدت ترس قدرت حرکتم را از دست داده بودم. در حالی که ناخدا بونخون سردی تمام در مقابل کوسه ایستاده و به انتظار حمله او بود. کوسه با حرکت سریع کوشید که با دومش ضربه‌ای به ناخدا وارد کند. اما ناخدا به چابکی از مقابل ضربت او گریخت و در همان حال نوک تیز کاردش را به شکم کوسه فرو برد. اما به نظر می رسید که این ضربه آنقدر شدید نبود که حیوان درنده را از پا در بیاورد. و به این ترتیب جنگ سختی میان ناخدا و کوسه که خونش سطح آب را سرخ کرده بود در گرفت. ناخدا برای در امان ماندن از ضربات پی در پی حیوان وحشی به یکی از باله های او آویخت و به این ترتیب کوسه دیگر قادر نبود ضربات دومش را بر او فرود آورد و در عوض حرکت های شدیدی به بدن خود می داد تا تعادل ناخدا را برهم بزند. این کش و واکش چند لحظه ادامه داشت و من به خوبی احساس می کردم که نیروی مقاومت ناخدا اندک اندک از بین می رود. تا جایی که دیگر توان پایداری خود را از دست داده بود و هر لحظه امکان درغلیدن او بر کف دریا می رفت. در این وضع چنان وحشتی سراپای مرا فرا گرفته بود که قدرت حرکت کردن از جایم را نداشتم. چه برسد به این که بتوانم به کمک او بشتابم. ناگهان دست ناخدا از باره کوسه جدا شد و ناخدا چرخ‌زنان به کف دریا غلتید و حیوان زخمی و خشمناک هجوم نهایی خود را آغاز کرد. با وحشت شدیدی که از تجسم تکه پاره شدن بدن ناخدا در زیر دندانهای خونریز کوسه داشتم چشمهایم را بستم. بغضی ناگهانی راه گلویم را بسته بود و اشک کاسه چشمهایم را پر کرد. هنگامی که چشم گشودم، ندلن سرگرم جنگیدن با کوسه بود و ناخدا با وجود زخمی که برداشته بود با سرعت به کمک صیاد رفت و او را به سطح آب رساند. ندلن که از کشتن کوسه فارغ شده بود به اتفاق من و کنسیل به سطح آب آمد تا هر سه در کنار ناخدا برای کمک به مرد صیاد حضور داشته باشیم. ناخدا مشغول انجام تنفس مصنوعی به مرد صیاد بود. ابتدا فکر کردیم بر اثر طولانی شدن زمان توقف در زیر آب امیدی به نجات صیاد هندی نیست، اما خوشبختانه پس از چند لحظه به هوش آمد و چشمایش رو گشود. اما معلوم بود که از دیدن ما چهار نفر با آن لباس‌های عجیب و غریب به شدت یکه خورده، چون برای لحظاتی کوتاه کاملا میخکوب شده بود. بعد هنگامی که ناخدا کیسه‌ای پر از طلا به دست او داد، صیاد بیچاره به اوج شگفتی زدگی خود رسید و ناباورانه چشمایش را بست. گویی تمامی این وقایع در عالم پس از مرگ رخ می‌داد، و یا اینکه ما در نظرش موجوداتی متعلق به کرات دیگر بودیم که به طور اتفاقی با او برخورد کرده و به کمکش شتافته بودیم. به هر حال با اشاره ناخدا خیلی زود مرد صیاد را به حال خودش رها کرده به داخل آب پریدیم و خود را به قایق رساندیم. به محض ورود به قایق با کمک خدمه‌ای که آنجا حضور داشتند، لباس‌های غواصی را کنده، کلاه‌های آهنی را از سر برداشتیم تا نفسی تازه کنیم. در همین موقع ناخدا رو به ندلند کرد و گفت: آقای ندلند، از اینکه به خاطر من جانتان را به خطر انداختید و باعث نجات من شدید متشکرم. ندلند لبخندانان سری تکان داد و گفت: خواهش می‌کنم، من کار زیاد مهمی انجام ندادم. راستش این کار برای من در حکم یک وظیفه بود، چون بالاخره من هم پس از سقوط از کشتی ابراهام زندگیم را مدیون شما هستم. پس از این گفتگوها ناخدا فرمان حرکت به سوی زیردریایی را صادر کرد. هنگام حرکت در مسیر خود با جسد کوسه‌ای که به وسیله ندلن کشته شده بود برخورد کردیم. جسد حیوان که بیشتر از 7 متر طول داشت وسط آب شناور بود. ناخدا با دیدن این منظره تبسمی کرد و نگاهی معنیدار به سوی ندلن انداخت. حدود ساعت 8:30 در حالی که یک روز پرماجرا رو پشت سر گذاشته بودیم، قدم به ناوتیلوس نهادیم. من که از این سفر هیجان انگیز به شدت احساس خستگی و درماندگی می کردم، بلافاصله به اتاق خود رفته بر روی تخت دراز کشیدم. از صمیم قلب خوشحال بودم که همگی سالم و سلامت از این گردش مراجعت کردیم. اما هنوز یادآوری دو موضوع ذهن مرا به خود مشغول می کرد. یکی دیدن مروارید بی‌نظیری که در جهان همتایی نداشت و دیگری شجاعت و جوانمردی ناخدا نمو در نجات دادن صیاد هندی.